زمزمه های شبونه است اسم تو، معنی نامه هم صدا شدن رو داره، اسمی که به تن خستم زندگی داده دوباره.
به ساعت 13 رسیدیم. اینجا رادیو اقتصاد و برنامه زندگی جهان اقتصاد جهان.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، سلام و وقت بخیر. هفته دیگر، شنبه دیگر و ظهر دیگر، از این که شنونده ما هستید بر خود میبالیم و بر شما درود میفرستیم. اگر مایلید آن سوی حوادث را به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار بدهید تا به شما قدرت پیش بینی دهد، پیشنهاد بکنیم اگر مایلید شنونده ما باشید. آیا می دانید که 22-65-25-25 شما تلفن های ارتباطی ماست؟ بسیار مایلیم تا صدای گرم و زیبای شما را بشنویم. و ما محورهای امروز برنامه: تأثیر شهادت سنوار و تأثیر در اقتصاد جهان، اوپک پلاس چقدر میتواند افزایش تولید نفت داشته باشد، هزینه های 22.7 میلیارد دلاری آمریکا برای عملیات نظامی اشغالگران اسرائیل، و طرح بی سابقه چین از مالیات ستانی ثروتمندان داخلی در این کشور. زمانی که جنایتکاران اسرائیل شهید سنوار را به درجه شهادت رساندن، افسوس و آه در میان آزادی خواهان و تعجب حیرت جهانی را بر خود برانگیخت که چگونه یک رهبر آزاد این گونه ساده در آپارتمانی ساده در میان جنگ های بی امان به سر برده است، اما غافل از آن که تأثیر این اتفاق در اقتصاد جهان بی نهایت بی محابا است. جناب آقای آبشناس از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
درود بر شما جناب آقای ساچدی و بر شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. اگه بخوایم بررسی کنیم که چقدر تأثیر گذاشته در اقتصاد جهان، چگونه باید نگاه کنیم؟
منظورتون از
تأثیر شهادت مرحوم سنوار بر اقتصاد جهان؟
بله بله. ببینید، اولا که بحث شهادت شهید سنوار که یک شهادت قهرمانانه که در تاریخ ثبت خواهد شد به شما میاد، یعنی عملا رژیم صهیونیستی و ایالات متحده تصاویر دیگری رو سعی میکردن از مبارزین فلسطینی نشون بدن، اما به هر حال همین فیلم هایی که پخش شد از شهادت قهرمانانه ایشون که ایشون تا لحظه آخر در حال مبارزه و جنگیدن بود و در کنار به قول معروف مبارزین فلسطینی در حال جنگ بود، اینطور نبود که در تونل پناه گرفته باشه یا اسیرا رو دور و بر خودش جمع کرده باشه، نه خیر، داشت هم به تن مبارزه میکرد. عملا الان این نه فقط ایشون رو تبدیل به یک قهرمان ملی برای فلسطینی ها بلکه برای بسیاری از مبارزین جهان کرده و اراده فلسطینی ها برای ادامه مبارزه رو دو برابر یا چند برابر کرد، حالا نمیشه حتی دو برابر چند برابر کرده، یعنی اون از اراده رو بیشتر کرده. خب ما میدونیم طبق آماری که آمار و ارقامی که معمولا هم اسرائیلی ها به دروغ منتشر میکنن، یعنی صحیحش رو منتشر نمیکنن، تا الان که یک سال اخیر رژیم صهیونیستی یه چیزی حدود میون 70 تا 80 میلیارد دلار ضرر کرده و امروز با این حال داره تلاش میکنه که جنگ رو به منطقه خاورمیانه و به کشورهای دیگه هم گسترش بده. تهدیداتش نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به اینکه میخوان نیل تا فرات رو بگیرن، یعنی عملا اینها هدفشون فقط در غزه تموم نمیشه، در لبنان تموم نمیشه، میخوان به سوریه و عراق و اردن و حتی عربستان و مصر و اینا هم لشکرکشی کنن، یعنی اینا رو دارن علنا دیگه مطرح میکنن.
آی دکتر، یکی از منابع
منجر میشه که بحث امنیت انرژی جهان امروزه
به خطر
تحت تاثیر بیفته. بله به خطر بیفته، یعنی حتی بعضیا پیش بینی میکنن اگر رژیم صهیونیستی بخواد نسبت به ایران عملی انجام بده و امنیت انرژی تهدید بشه، قیمت بشکه نفت از 150 دلار هم میره بالاتر، یعنی بعضی هم گفتن تا 120 دلار بعضی حتی تا بالای 150 دلار رو پیش بینی کردن. خب این یک آسیب جدی به اقتصاد جهان میزنه و خب طبیعتاً کل جهان متاثر خواهد شد.
همین الان روزنامه معاری دیشب اعلام کرده که فقط شهادت سنوار ما رو باید آماده 120 دلار برای نفت بکنه.
بله بله، اینا قبلتر این بحث رو مطرح میکردن. حالا اگر رژیم صهیونیستی، یعنی طبق شنیده‌ای که از بایدن دیروز مطرح شد که خب در واقع ما وقتی که راجع به آمریکا، یعنی آمریکا و اسرائیل صحبت میکنیم، باید به این نکته توجه داشته باشیم که اسرائیل کاری نیست، اسرائیل بله. مباشر آمریکا هست، همه کار آمریکاست.
درسته.
حالا فقط آمریکا سعی میکنه خودشو بکشه کنار و مثلا بدنامی ها رو به نام اسرائیل ثبت کنه، وگرنه همه سلاح‌ها آمریکاییه، همه حمایت‌های مالی، سیاسی و غیره، همه اقتصادی، همه از آمریکا هست.
آقای آبشناس.
بله.
آقای پرز، نخست وزیر اسبق اسرائیل، کتابی داره به نام خاورمیانه بزرگ. در اون مقطعی که اسرائیل دور خودش دیوار میکشید این کتابو نوشته، گفته ما باید نیل تا فرات که شما اشاره کردی فراموش کنیم، ما الان به دنبال دیوار کشیدن خودمون هستیم، یعنی آنچه که اون روز اون آدم میدید همچنان به قوت خودش باقی است. چطور اینا تصورات احمقانه ای دارن که بیایم تا نیل تا فرات بگیریم؟ منظر اقتصادیش کجا میره؟
ببینین بحث در اینه که اینجا بحث باورهای ایدئولوژیک صهیونیسم با واقعیت ها تداخل پیدا کرده.
بله.
یعنی اینها احساس میکنن به دلیل اینکه یک سری شرایط الان پیش اومده، ایالات متحده میخواد مسیری که از هند به امارات، از امارات عربستان سعودی و اردن و رژیم صهیونیستی میرسه رو بکشه، همون نقشه‌ای که نتانیاهو همه یک دو هفته قبل در سازمان ملل دستش گرفت و بالا برد. در واقع هدف اونها محاصره ایران، روسیه و چین هست، یعنی میخوان راه شمال جنوب روسیه رو ببندن، راه شرق به غرب چین رو ببندن و خب اگر این مسیر را بیفته اینها میخوان ایران رو محاصره بکنن.
عملا با این طرح خب جدید منتفی شده این طرح.
در مقابل رژیم صهیونیستی هم باور داره که خب نه، آمریکا الان چیزی رو که از اسرائیل میخواد اینه که متحدین ایران و جبهه مقاومت رو از این مسیر دور کنن. در مقابل رژیم صهیونیستی هم خب میخواد که خب به اون اهداف ایدئولوژیک خودش برسه، تا حدی که میتونه سرزمین اشغال کنه. خب اینجا الان تلاقی پیدا کرده این باورهای خواسته های آمریکا یا منافع آمریکا با منافع ایدئولوژیک صهیونیست ها و به همین دلیل هست که میبینیم تلاش میکنن الان به لبنان و حتی بحث سوریه و غیره رو دارن مطرح میکنن. به هر حال ما البته در مقابل هم دیروز شنیدیم آقای پوتین هم بحث میانجیگری روسیه رو مطرح کردن. خب دلیلش هم این هست که اونها به فکر این هستن که الان این شرایطی که اسرائیل داره به وجود میاره کل منطقه رو به آتش میکشه، کل جهان رو تحت تاثیر قرار میده. فقط بحث اقتصادیش نیست، بحث امنیت کل جهان هست. و خب این بحث رو که آقای پوتین مطرح کردن، حالا شاید بشه گفت روسیه میتونه نقش میانجی رو بازی کنه، آمریکا نمیتونه نقش میانجی، چون آمریکا خودش یک طرف جنگ
است. اصلا آقای دکتر انقدر قضايا در هم هست که خود روسا می کارا نمیتونن. شما میدونید که 11000 سرباز کره شمالی پریروز منتقل شدن به مسکو برای شرکت در جنگ اوکراین. 170 هواپیمای نظامی چینی ها بر فراز تایوان هستند و وضعیت اشغال مناطق غزه اینجوریه. یعنی انقدر قضايا مخشوش است که اصلا وساطت یک فرد یا یک کشور نمیتونه پایان در این مسئله باشه.
ببینید الان همه چیز وابسته شده به مسئله غرب آسیا و خاورمیانه. یعنی الان شما همه این اتفاقاتی رو که دارین مشاهده میکنین، یعنی ماجرای جنگ اوکراین رو که آمریکا را انداخت برای این بود که خب اتحادیه اروپا رو تضعیف کنه. حالا شاید برخی فکر میکنن خب اتحادیه اروپا کشوراش متحد آمریکا هستن، ولی عملا از نظر اقتصادی اینها رقیب هم هستن و چون رقیب هم هستن آمریکا میخواست اتحادیه اروپا رو تضعیف کنه، اونها رو انداخت به جون روسیه و اون بحران اوکراین رو به وجود آورد و روسیه رو وادار کرد حمله کنه به اوکراین. درباره شرق آسیا هم به همین ترتیب هست. الان رقیب اقتصادی اول آمریکا چین هست و آمریکایی ها دلواپس هستن که دلواپس هستن که تا 2030 چین اقتصاد اونها رو پشت سر بگذاره و اگر چین موفق بشه اقتصاد آمریکا رو پشت سر بگذاره، عملا ما ممکنه شاهد فروپاشی ایالات متحده آمریکا باشه.
خیلی متشکرم.
کل بدهی‌های آمریکا برمیگرده، الان بیشتر حدود تقریبا رسیده به حدود 40,000 میلیارد دلار بدهی که آمریکا با چاپ کردن دلار اینها رو در سطح جهان پخش کرده، اینا همه برمیگرده به آمریکا. خوب. و آمریکایی دلواپس اون موقع هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، براتون آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
قربان شما، خدا.
اقتصاد جهان شنبه ساعت 13 تا 14، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوف است. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریاب نمایید.
پاره‌ای از محافل اقتصادی در جهان معتقدند که ادامه تشنج در منطقه خاورمیانه به خصوص ماجراجوهای اسرائیل میتواند نفت را به بالای 150 دلار برساند. آیا تشکیل اوپک پلاس و تولید اضافه میتواند کنترلی برای قیمت نفت باشد؟ چگونه؟ اگرچه در ظاهر ممکن است مرهمی باشد برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت، اما به صورت کلان اوپک پلاس بعید است بتواند معجزه‌ای انجام دهد و قیمت نفت را در حداقل فعلی نگه دارد. آقای حمیدرضا شکوهی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سلام بر شما.
سلام بر شما جان ساجدی و شنوندگان محترم، روز شما بخیر.
ممنونم. آقای شکوهی، چقدر اوپک پلاس قادر هست با افزایش تولید قیمت نفت را کنترل کنه؟
خدمت هستم. با توجه به این که شرایط بازار بسیار متلاطم هست و نامساعد هست و پیش بینی ها سخته، اثرگذاری تحولات بین المللی بعد بازار جهانی نفت در سال‌های اخیر به اندازه مثلا 2 دهه 3 دهه پیش نبوده، به خاطر حالا شرایط جدیدی که پیش اومده، ثباتی که کشورهای مصرف کننده سعی کردن به دست بیارن. ولی واقعیت اینه که ما همچنان شاهد این تأثیرات هستیم. اوپک پلاس خب میزان تولید خودش رو در حقیقت پایین آورد، کنترل کرد و به خاطر همین دنبال این هستش که بتونه قیمت نفت رو کنترل کنه. حالا اگه این وضعیتی که در خاورمیانه شاهد هستیم شدت بگیره، این در حقیقت تنش‌ها یا کاهش پیدا نکنه، قطعا شاید افزایش قیمت نفت خواهیم بود. اما اوپک پلاس در حقیقت ظرفیت بالایی داره برای اینکه بتونه مانع از افزایش قیمت نفت بشه. حالا اینکه چقدر از این ظرفیت استفاده میکنه بر اساس سود و زیان کشورهاست که چه میزان افزایش قیمت نفت و چه میزان قیمت نفت براشون مساعد و مناسب باشه.
خب ببینید، اوپک پلاس کشورهای خارج از اوپک هستن، آمریکا یکی از اوناست. آمریکا یه چنین کاری میکنه؟
در حقیقت میتونیم بگیم که تأثیرپذیرترین کشور از بازار نفت امریکا هست.
خب.
البته میزان تقاضای امریکا در بهار و تابستان بیشتر میشه، اما واقعیت اینه که همین حالا هم مهمترین نگرانی دموکرات ها افزایش قیمت نفت هست. یعنی اگه بتونن از هر امکانی استفاده میکنن که مانع از افزایش قیمت نفت بشن، کما اینکه در 2 سال اخیر بیشترین برداشت از ذخایر استراتژیک آمریکا رو شاهد بودیم برای کنترل قیمت نفت و اونها هم این امکان رو دارن. خود اوپک پلاس خب 5 میلیون ظرفیت افزایش تولید نفت داره کشور اوپک پلاس.
خارج از ظرفیت اوپک؟
اصلا کل اوپک و اوپک پلاس از این چیزی که الان در حقیقت 2 میلیون بشکه تولیدشون رو کاهش دادن، دیگه بیش از 2 میلیون بشکه به صورت اجباری و نزدیک به 2 میلیون بشکه به صورت اختیاری. یعنی همین الان اگه کشور اوپک پلاس از توافقی که دارن بخوان تخطی کنن که خب تا به حال این کار انجام ندادن، میتونن تا 5 میلیون بشکه تولیدشون رو افزایش بدن در روز، که این خب خیلی ظرفیت بالاییه.
شکوهی ببینید، ما در آرام آرام به سمت زمستان میریم، در زمستان هم میزان انرژی مصرفش بالاتر میره. با توجه به جنگ اوکراین، کمبود صادرات و وضعیت منطقه خاورمیانه، وضعیت تولید انرژی چگونه خواهد شد؟
موضوع اینه که بعضی از مصرف کنندگان نفت ابتدا تحت تاثیر تحریم کشورهایی همچون ایران، روسیه و کشورهای اینچنینی قرار گرفتن و در حقیقت کمتر تمایل نشون میدادن که نفت رو از خارج از مبادی رسمی بگیرن. ولی الان کشوری مثل روسیه اومده خودش رو تطبیق داده با شرایط، کشوری مثل ایران خودش رو تطبیق داده و نفت زیادی رو میفروشن و طبیعتاً متقاضیان نفت هم استقبال میکنن از نفتی که با تخفیف در اختیارشون قرار بگیره. این یه مقدار شرایط بازار رو تحلیلش رو مشکل تر میکنه، معادلات رو پیچیده تر میکنه.
ببینید به نظر میرسی که کسانی که گردانندگان اصلی هستن انقدر هیجانات مسائل سیاسی اونها رو فرا گرفته کمتر به تأثیرات اقتصادیش میاندیشن. در واقع اونها دارن مسائل اقتصادی رو دنبال خودشون میکشونن. این تحلیل میتونه واقعی باشه؟
بله، ساعت زیادی همینطور هست. به خاطر آن تولید کنندگان نفت به ویژه عربستان که یکی از تولید کنندگان مهم نفت بودی که زمانی به دنبال این بودی که هر چه بیشتری نفت بتونیم تولید کنیم در بازار، اینها متوجه شدن این که مثلا به میزان زیادی تولید کنیم میتونه هم قیمت نفت رو کاهش بده، از طرف دیگه اگه بخوام به سمت کنترل تولید بدن و قیمت نفت رو افزایش بدن، از یه حدی اگه قیمت نفت افزایش پیدا کنه تقاضا برای انرژی های ترجیح پذیر برای سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر میشه. طبیعتا این حد تعادل رو حفظ کردن یه مقدار مشکل هست و اینطوری است که تولید کنندگان نفت طبیعتا هر کدوم بر اساس نظرات خودشون پیش میبرن. مثلا عراق کشوری هستش که اگرچه داره از سهمیه های اوپک پلاس تبعیت میکنه و تخطی خیلی کمی داره، دلات بیشتر از کشورهای دیگر هست، میزان تخطیش از سهمیه های تعیین شده، ولی طبیعتا به دنبال افزایش تولید فروش نفت هست که بتونه اقتصاد خودش رو سر و سامان بده. ولی عربستان بیشتر نگاه دراز مدت داره. این هست که بله، من با این تحلیل که شما میفرمایید موافقم و اینها هستن که دقیقاً مصرف کنندگان رو تطبیق میدن با بازار.
ببینید یه وجه دیگه‌اش که معمولا در محافل اقتصادی سیاسی مقفول واقع میشه اینه که خیلی از کشورها از جمله ایران، روسیه و چین تحریم سازمان ملل هستند، تحریم آمریکا هستند. پس بنابراین در میزان مصرف و تولید این کشورها مؤثره و خیلی کشورها میترسن بیان طرف خرید نفت ایران. این مخلوط شدن این با حادثه اوپک پلاس رو چگونه میشن تحلیل کرد؟
به تنها چیزی که ایجاد شده اینه که از تهمیه‌هایی که اوپک و اوپک پلاس اعلام میکنه، حالا اونی که مربوط به اوپک است ایران، اونی که مربوط به اوپک پلاس میشه روسیه، کشورهای ایران، روسیه و لیبی الان از این سهمیه ها معاف هستن، یعنی سختی برای تولیدشون ندارن.
این مانعی نیست براشون؟
جان؟
مانعی نیست براشون که افزایش تولید داشته؟
مانعی برای افزایش تولید نیست، به خاطر اینکه پیش بینی قبلی این بوده که اینها در شرایط تحریم نمیتونن نفت زیادی بفروشن، ولی همین الان می‌بینیم روسیه میزان نفتکش‌های در اختیارش از زمان شروع تحریم روسیه تا الان 270% اضافه شده. یا میزان تولید صادرات نفت ایران تا حتی 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرده.
اونو نمیتونن کنترل کنن یا چشمشون رو بستن؟
به نظر میرسه که این سیاست‌گذاری چون به صورت کلی انجام شده و این میزان نفتی که صادر میشه قابل رصد نیست. ببینید نفتی که عرضه میشه لزوما به نام نفت روسیه نیست، به نام نفت ایران نیست که در چین مثلا فروش میره، راه‌های دیگه ای داره و طبیعتاً رصد این موضوع سخت است. و با توجه به اینکه اون موضوع سیاست‌گذاری کلی بوده، طبیعتاً این سیاست‌گذاری کلی همیشه تبعیت میشده ازش و حالا که شرایط کم تغییر کرده شاید نیاز به سیاست‌گذاری جدیدی باشه. ولی موضوع اینه که الان بازار تقاضای نفت داره، یعنی به خاطر همین و تنشان طوری است که قیمت نفت بالا میره. پس این ضرورت پیش نیومده که حالا بخوان این افزایش عرضه‌ای که روسیه مثلا داره ایران داره بخوان کنترل کنن. ضمن اینکه تقاضای جهانی نفت هم داره روز به روز بالاتر میره،
یعنی هم نمیتونن کنترل کنن.
طبیعتا نمیتونن به خاطر اینکه عرض کردم خدمتتون یک بخشش این هست که اون عرضی که داشتن در مورد سیاست گذاری هست، ولی اینکه به صورت عملیاتی بتونن این کار انجام بدن وقتی نفتی به نام نفت کشور دیگه ای داره عرضه میشه یا نفتی مخلوط میشه با نفت کشورهای دیگه، طبیعتا نمیتونن بفهمن که این نفت روسیه هست یا نه. و این نتونستان هم طبیعتا همین هست.
آقای شکویی عزیز، برای شما روزی موفقیت میکنم و بدرود.
خیلی متشکرم از شما. خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمایید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
بکنم به این جنگ، خب در اصل شما میدونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان هر شنبه ساعت 13 از رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اگر از ابتدا شنونده برنامه ما بودید، شنیدید که در قسمت اول اعلام شد که آمریکایی ها 40,000 میلیارد دلار بدهی دارند که البته منوط به بدهی های سهام بانک ها، مسائل مالیاتی و غیره است. آخرین آماری که اعلام شده آمریکا 22.7 میلیارد دلار به اسرائیل کمک کرده است، هرچند که این رقم بسیار کم است و تا 70 میلیارد دلار گفته می شود. واقعا این کمک ها از کجا و چگونه می تواند بر اقتصاد جهان تأثیر داشته باشد؟ آقای قنادباشی از کارشناسان مسائل غرب آسیا، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت جناب عالی آقای ساجدی و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
ممنونم. آقای قنادباشی، این هزینه هایی که آمریکا داره میکنه و هزینه که خیلی بیشتر از ایران هست، چگونه میتواند در اقتصاد جهان هزینه هاش کیا باید بپردازن؟ چجوری میشه بهش نگاه کرد؟
واقعا در این مورد خیلی به نظر من جای بررسی های مختلف و داره، اونم از جانب ملت‌های مختلف که بررسی کنن که اقتصاد دنیا داره به چه سمت و سوی میره. یعنی شما ببینید در سال اونها در واقع 800 میلیارد دلار صرف هزینه‌های نظامیشون میشه.
درسته.
نزدیک به همین مقدار کل هزینه به سر هزینه‌ای هست که از زمین‌های دیگه است. یعنی بودجه سالانه آمریکا در عرصه نظامی 800 میلیارد دلاره. و در زمین‌های دیگر هم که مربوط به همه مسائل دیگه میشه نزدیک به همین مقدار تقریبا 700 میلیارد خورده هزینه سال بودجه سالانه است. خب خیلی مسئله مهمی هم به نظر من اطلاع مردم آمریکا که این بخش در هزینه‌های نظامی میشه، اون هم در حالی که به حضور تو هر شاید که واقعا چیزی عاید مردم آمریکا از این خبر این نمیشه، حالون که بیشتر در واقع نمیشه گفت من آمریکا در جهان منفور میشه. یک تبعی آمریکا هر جا سفر بکنه، امروز آمریکا به عنوان مدافع به اصطلاح جنایات، مدافع دیکتاتورهای مناطق مختلف، مدافع رژیم صهیونیستی، رژیم کودک‌کش شناخته میشه. در ضمن اطراف آمریکا به نظر من در رفتن به جاهای مختلف هم خیلی معنی نیست مثلا از این سود ببرن. در مورد تجارت هم که اونها کالاهاشون الان بعضی از کالاهایی که دارن رقبای بسیاری در گوشه و کنار جهان پیدا کرده و میشه گفت فروشی ندارن. ازا مربوط شده عمدتا به اصله، فروش اصله، اونم بیشتر به سلاطین و به حضور تفرشوهد که پادشاهان مختلف به خصوص منطقه ما که اینها سلاح را میفروشن و بزرگترین قرارداد را امضا میکنن.
آقای قنادوشی ببینید، قبل از جنگ غزه آمریکایی‌ها سالانه 3.5 میلیارد دلار بلاعوض به اسرائیل کمک می‌کردند که البته 2 میلیارد بود. شارون رفت اونجا گفت ما تنها جزیره غرق نشدنی شما هستیم، باید بیشتر کنید. تقاضای 4 میلیارد کرد، کنگره با 3.5 موافقت کرد. ما اگر بپذیریم که این 22.7 واقعاً عدد همینه که به نظر من خیلی بیشتره، خیلی رقم کلانی است. این پولا کجا میره؟ این واقعاً از اینا رو کی باید بپردازه؟
ببینید اولا بعد پرداختش که یعنی واقعا در مناسبات اقتصادی که توی جهان هست بسیارش یعنی در واقع ملت ها هستن که دارن میپردن و حتی از جیب خود آمریکایی ها به نوعی میخوام عرض کنم. یعنی شما هست که بودجه سالانه 800 میلیارد دلار هست، بودجه نزدیک 5 مقدار هست، یعنی بیش از 50% بودجه نظام آمریکا هست. این نشون میده که آمریکایی ها مسیر نادرستی را در جهان انتخاب کردن و رضا باید که اینقدر محبوب بودن در سراسر جهان که ضرورتی بودجه نظامی نبود در جهان. این یک مسئله. این که برمیگرده بخشش به خبات هایی که با چین و روسیه دارن هزینه میکنن. برها جیب ملت های دنیا روشنه. این وقتی منحنی های مربوط به تجارت جهانی رو رسم میکنن، منحنی های مربوط به ثروتمندان جهان رو رسم میکنن، عمده ثروت جهان در واقع مثلا پمپاژ میشه به اقتصاد معیوب آمریکا واقعا. اما این پول هم عمدتا زمانی که در مورد اسرائیل میفرمایید بعضا برمیگرده به جیب خود ثروتمندان. یعنی شما ببینید بخشی از کارخانه های تسلیحات آمریکایی شرکاش همین یهودی های آمریکا هستند. هم بسیاری از صهیونیست های جهان در این کارخانه های تسلیحاتی هم شریک هستند. یعنی زمینی که از این طرف کمک های در آمریکا به اسرائیل میده و شاید به قول شما رقم بسیار بیشتر باشه، بعضی از این رقم ها مستقیما به جیب خود آمریکایی ها میره. یعنی تجداتی نیست که شهروندان صهیونیستی که دارن زندگی میکنن در اینجا از استفاده کنن.
آقای قنادوشی ببینید، خود اگه علمی تر به ماجرا نگاه کنیم، دکترین آقای شی جی پینگ در سال 2024 میگه که چین باید آقای اقتصاد نظامی جهان باشه، هم اقتصاد هم نظامی. پس با توجه به اینکه اقتصاد چین دومین اقتصاد جهان است، آمریکایی‌ها برای اینکه خودشون از تک و تو نندازن باید این هزینه ها رو بکنن. میتونیم اینجوری نگاه کنیم به ماجرا؟
واقعا خب ببینیم مسابقه بسیار فلج کننده است، البته برای چینیان برج کننده است. این رقم سلاح که میتونه واقعا برای بشریت خطرساز باشه اگر خدای نکرده جنگی در بگیره. میدونه من مسئله اصلا محیط زیست در کره زمین کاملا در معرض خطر هست. ولی به نظر من این مسیر باید بخش زیادش صرف پژوهش‌هایی برای صلح بشه. من دیدم برای از همین 800 میلیارد دلاری که آمریکایی ها هزینه میکنن برای کارهای نظامیشون، بیش از 200 میلیاردش مربوط به پژوهش‌های مربوط به پیشرفت سلاح‌هاست که هزینه میکنن که چگونه سلاح‌های پیشرفته‌ای داشته باشن برای رقبای چین. پژوهش‌ها یعنی مربوط به دانشگاه‌هایی میشه یا مؤسسات تحقیقاتی. همین پژوهش را هم چینی‌ها و آمریکایی‌ها انجام بدن که چگونه ما به سمت صلح بریم، چگونه خطر را کاهش بدیم، چگونه وارد این مسابقه تسلیحاتی که خطرساز برای